بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و بحث ما در رابطه با کاربرد سیره عقلا بودش. گفتیم سیره عقلا یا برای ما اثبات میکنه احکام شرعیه رو یا برای ما موضوع سازی میکنه. رسیدیم به این قسم موضوع سازی که سیره عقلا دخالت دارد برای ما در موضوع درست کردن برای احکام شرعیه. پس گفتیم مثلا میگه آلت القمار حرامه، سیره عقلا برای ما مشخص میکنه که چی آلت قمار هست چی آلت قمار نیست. دلیل میگه لباس الکفار حرامان، عرف و سیره عقلا مشخص میکنه چی لباس کفار هست چی لباس کفار نیست. دلیل میگه لباس شهرت حرامان، سیره عقلا و عرف مشخص میکنه چی لباس شهرت هست چی لباس شهرت نیستش. یا در موسیقی میگن موسیقی که مناسب با مجالس لهو و لعب باشه حرامه. خب عرف و سیره مشخص میکنه که چی مناسب مجالس لهو و لعب هست چی مناسب نیستش. پس اینجاها جاهاییه که سیره عقلا و عرف برای ما موضوع سازی میکنه، که مهمترین قسمت این قسم موضوع سازی همین ظواهر الفاظه. عرف و سیره عقلا کمک میکنه که برای یک لفظ ظهور تشکیل بشه. پس ما باشیم و لغت خالی میبینیم این لفظ یک معنای دیگه ای داره، ولی وقتی قرائن عرفی و سیره عقلا رو در خارج در نظر میگیریم باعث میشه که لفظ معناش چی بشه؟ عوض بشه. که از این همون تعبیر میکنن به انصراف. این که میگن این لفظ انصراف به اون معنا داره به خاطر چیه؟ چرا میگن لفظ انصراف اون معنا؟ من میگم اکرم العلماء، شما میگی علما انصراف داره به فقها، الان انصراف به ریاضیدان و فیزیکدان نداره. چرا؟ چون عرف و سیره عقلا الان علما رو کی میدونه؟ علمای دین میدونه. این ذهنیت عرفی و سیره عقلا و عرف باعث میشه که کلمه علما انصراف پیدا بکنه به علمای دین الان. پس مهمترین کاربرد سیره و عرف تو ظهورسازی تو الفاظ مشخص میشه که باعث انصراف میشه. پس سیره عقلا و عرف باعث میشه که لفظ یک معنای جدیدی پیدا کنه، انصراف به یک معنای خاصی پیدا کنه، به همه مصادیق شردم بوده شما که عمل نشه. خب این دو خدمون از قلب الحاصل خونیم و نخونیم؟ والحاصل ان الانظار العرفیه و مصابهاتها تتدخل فی تعیین ما هو الظاهر من الالفاظ. پس نظر عرف و مصابهات عرفی و ارتکازات عرفی دخالت دارد در تعیین ظواهر الفاظ، یعنی در تعیین مفاهیم الفاظ عرفن. چون اونی که حجته چیه؟ ظهور عرفی حجته. لذا عرف میاد معنای لفظ رو برای ما چیکار میکنه؟ مشخص میکنه. که وقتی عرف معنا و ظهور رو مشخص بکنه، ظهور موضوع برای چیه؟ ظهور موضوع برای حجته. یعنی عرف میاد موضوع حجیت ظواهر رو مشخص میکنه. و من المعلوم ان المرجع فی تعیین مفاهیم الالفاظ ساعتا و ذیقا انما هو العرف. ما مفاهیم الفاظ از کجا باید بفهمیم؟ عرف به اصطلاح معروفه دیگه، میگن تشخیص مفاهیم کار عرف، تشخیص مصادیق اونجا باید دقت‌های عقلی لحاظ بشه و عرف خاص لحاظ بشه و اهل خبره لحاظ بشه برای تعیین مصادیق. اما معانی الفاظ ظهور در چی داره؟ اون کار عرفه. چون چرا؟ چون لعن الخطابات ملقاتون علیهم، چون خطابات به کی القا شده؟ به عرف. شارع خطاباتشو به عرف عام القا کرده. لذا معانی این الفاظ چیه؟ بعد بریم ظهور عرفی در چه معنایی داره. پس عرف و سیره و قلا میاد برای ما ظهور رو چیکار میکنه؟ مشخص میکنه. ایشون بعد 4-5 تا مثال ذکر میکنه. مثلا میگه آقا موضوع زکات چیه؟ مثلا طلا و نقره. خب ما باشیم و طلا و نقره، ما باشیم و طلا و نقره و اصلا عرف رو در نظر نگیریم، مثلا میگه اگر رسید به اندازه 5 مثقال طلا نصاب زکاتش اینقدر میشه. خب ما باشیم و لغت میگه باید برسه به 5 مثقال طلا دقیقا، اما با عرف بگیم، عرف میگه نه دیگه، مثلا این طلاهایی که وجود داره طلای مخلوطه، با همین مخلوطش به 5 مثقال برسه چیه؟ به نصاب رسیده. پس عرف میگه اگر مخلوطم بود همین 5 مثقال طلای مخلوطم برسه گرچه یک مقدار زوائدم داره، همین برای نصاب چیه کافیه. اما ما بودیم و عرف نبود، میگو 5 مثقال خالص، ولی عرف رو بیادیم وسط، عرف تسامح میکنه میگه نه 5 مثقال که شد شامل همین طلای مخلوطم میشه. یا میگه عرضم به حضور شما که آب، مثلا گفته آب مطلق باشه برای که وضو صحیح باشه، غسل صحیح باشه، ما باشیم آب مطلق، میگه هیچ قاطیش نباشه. اما با عرف بگیم آب مطلق، عرف میگه همین آب مطلقه، یک مقدار گچ قاطیش داره، قم نمک قاطیش داره، مشهد ما گچ قاطیش داره، نمیدونم کجا آهک قاطیش داره، نمیدونم اونجا خاک قاطیش داره، همینا آب مطلق. پس با عرف بدیم چیکار میکنه؟ موضوع رو داره تسامح میکنه، موضوع رو چیکار میکنه؟ شامل آب مخلوط هم میبینه. یا مثلا گندم، میگه اگه گندم مثلا به این مقدار برسه نصاب زکات داره، ما باشیم و عرف رو کنار بگذاریم، میگه دقیقا بر گندم به اون مقدار برسه. اما با عرف بگیم، عرف میگه نه، گندم با همین آشغالاش، گندم مثلا به 100 کیلوگرم برسه با همین آشغالایی که داره، نمیدونم برگی داره، بوته‌ای داره، با همینا به 100 کیلو برسه به نصاب رسیده. پس این تفاهمات عرفی دخالت داره در این که موضوع برای ما چی بشه؟ درست بشه. پس اینجا جاهاییه که عرف دخالت میکنه و موضوع سازی میکنه برای ما. پس اینا چند تا مثالشون داده، اینا رو سریع میخونیم. و من اجل ذالک نرتب الاثار الشرعیه المترتبه فی الادله علی عنوان الماء. تو ادله موضوع چی واقع شده؟ ما. ولی ما آثار مترتبه بر ما رو مترتب میکنیم حتی بر میاه ممتزجه بالجثه و نحوه، آبی که قاطی شده با گچ، با نمک و مانند اینها، که من ما لا یخلو منه علماء غالبا، که غالبا آبها عرضم بودوش ما از این مخلوطا خالی نیست. موضوع آبه، ما باشیم و عرف رو در نظر نگیر، میگه آب خالص باید باشه. اما ما باشیم و عرف میگه نه، آب قاطی هم باشه اشکالی نداره. همچنین آثار شرعیه مترتبه بر عنوان ذهب، طلا، طلا ما باشیم و عرف رو در نظر نگیریم، میگه طلا طلای چی باید باشه؟ خالص باید باشه. اما به عرف بگیم، عرف میگه نه، یک مقدار ناخالصی هم داشته باشه اشکالی نداره. علا عنوان ذهب، عرف میگوید علا ما هو مخلوط منه و مقدار یسیر من غیره، اشکال نداره طلا مخلوط باشد از طلا و مقدار کمی از غیر طلا هم قاطیش بود اشکالی نداره. همچنین آثار شرعیه بر عنوان صائم الحنته، هنته، آثار شرعیه که مترتب میشه بر هنته شامل میشه بعد که هم عرضم به حضور شما که هنته داشته باشه، هم مقدار دیگه هم اضافه خاکی چیزی قاطیش هم باشه اشکالی نداره. و علا شیء یسیر من تراب او تبن، تبن یعنی همون عرضم بودوش ما که کاه قاطیش باشه هم اشکالی نداره. فلا ینافی ترتیب آثار مذکوره بر مذکورات و اجتزاء بها فی مقام امتثال. خب پس اینا مشکل نداره، موضوع ذهبه، موضوع آبه، موضوع گندمه، موضوع جویه، اما عرف میگه یه مقدار ناخالصی هم قاطیش باشه اشکالی. پس عرف میاد موضوع رو عوض میکنه، موضوع رو با تسامح عرفی قرار میده. اشکال آقا مگر نمیگن در تطبیقات باید دقت عقلی بکنی؟ دقت عقلی باید بکنیم که آیا ما این ذهب ذهب هست یا نیستش، این طلا طلای خالص هست یا نیستش. خب تو تطبیق باید دقت عقلی بکنی. پس چی میگه؟ میگه این که ما گفتیم بر مخلوط بار میشود منافات ندارد، این گفته ما، به این که شما میگه مرجع در تطبیقات چیه؟ عقل، نه عرف. چون گفتیم معروف اینه که میگن در مفاهیم باید با عرف رجوع بکنیم، در تطبیق باید دقت چی بکنیم؟ عقلی کنیم. یعنی چی؟ این توضیح بدین اینو. ها مثلا موضوع رو بخوای مشخص بکنیم میگن با عرف بگو. مثلا سعید چی؟ سعید میگه مثلا ترابیه که شامل عرضم به حضور شما که شن میشه، شامل ماسه میشه، شامل خاک میشه. اما تو تطبیق رفتی تو مصداق، آیا این شن هست یا شن نیست؟ اینجا باید دقت عقلی اهل خبره بیاد بگه که این آقا شن هست یا نه. تو مصداق شناسی باید دقت بشه و به اهل خبره رجوع بشه، اما تو مفهوم اونجا ما به چی رجوع میکنیم؟ به عرف رجوع میکنیم. مثلا در این بحث مرگ مغزی، اگر ما در مفهوم مرگ شک داشته باشیم یا در مصداق مرگ، اگر در مفهوم مرگ شک داشته باشیم که موت معناش چیه؟ به کی بر رجوع کنیم که مرگ معنیش چی؟ به عرف. که عرف شما مرگ رو به چی میگین؟ کسی که تمام اعضای بدنش از کار بیفته یا نه کسی که مغزش از کار بیفته شما میگه مرده. مثلا عرف میگه من مرده رو به کسی میدم که تمام اعضای بدنش از کار افتاده باشه، یعنی قلبش نزنه، نفس نکشه، خون جریان نباشه. لذا عرف بگی، عرف میگه من معنای کلمه موت رو معنای میدونم که تمام اعضای بدن از کار افتاده باشه. پس اگر شک ما در مفهوم موت بعد به کی رجوع کنیم؟ به عرف. اما اگر شک ما در مصداق بود، یعنی آقا این بیماره نمیدونم قلبش الان کار میکنه یا کار نمیکنه، اونو باید بری به متخصص رجوع بکنه. نمیدونم این بیماره اردم به حضور شما درجه هوشیاریش چقدره، در مصداق شک داری، باید به متخصص رجوع کنی. پس هر جا در مفهوم شک داشتیم به عرف رجوع میکنیم، هر جا در مصداق شک داشتیم آیا این قلبش میزنه یا نمیزنه، آیا خون جریان داره یا نداره، اینو باید به متخصص رجوع بکنی. خب اینجا در محل بحث ما عرضم بزرگ شما که مصنف میگه بحث ما بحث مفهومیه، که مفهوم ذهبی که تو عنوان واقع شده چیه، مفهوم آبی که تو ادله آمده چیه. اینجا عرف کمک میکنه که ما مفهوم رو چیکار میکنیم، در حقیقت مفهوم آب رو توسعه میدیم، یعنی میگیم هم شامل آب خالص میشه هم یکم ناخالصی هم داشته باشه میگیره. عنوان ذهب هم شامل ذهب خالص میشه هم ذهب یک مقدار ناخالصی هم داشته باشه میگیره. پس اینجا عرف کمک میکنه که موضوع چی پیدا بکنه؟ توسعه پیدا بکنه. پس کسی به ما اشکال نکنه که مرجع در تطبیق عقل است نه عرف، همونطوری که مشهور میگن. چرا؟ چون در این موارد ما بحث ما بحث همون مفهوم شناسیه، نه بحث تطبیق در مصداق. ما میگیم آقا اونی که در ادله آمده عنوان ذهب، عنوان ماء، عرف برای ما مشخص میکنه که آب به چی میگن، ذهب به چی میگن، گندم به چی میگن، جو به چی میگن. و کیف کان فمن المعلوم ان للعرف فی ما ذکر من الامثله للنحو الاول من السیره المنقهه للموضوع فی مقام الثبوت دخلا فی تمام الموضوع. این مثالایی که ما داریم عرف چیکار میکرد؟ دخالت میکرد در موضوع و کل موضوع رو برای ما چیکار میکرد؟ مشخص میکرد. مثلا موضوع ما آلت قمار بود، عرف برای ما چی رو مشخص میکرد؟ آلت قمار رو مشخص میکرد. موضوع ما لباس شهرت بود، عرف برای ما لباس شهرت رو مشخص میکرد. موضوع حجیت ما ظهور لفظ بود، عرف برای ما ظهور لفظ رو چیکار میکرد؟ مشخص میکرد. پس تمام این مثالایی که زدیم عرف کمک میکرد، سیره عقلا کمک میکرد، موضوع دلیل رو برای ما کلش رو چیکار میکرد؟ مشخص میکرد. پس این مثال هایی که ما داریم عرف در ما ذکر من الامثله نحو اول اثیره که منقه موضوع بود در مقام ثبوت، عرف دخالت داشت در تمام موضوع، به طوری که لو زال الامر المتعارف لزال عنوان آلت قمار و لباس کفار و ظهور به تمامه. به طوری که اگر عرف برگرده دیگه شطرنج آلت قمار ندونه، دیگه آلت قمار از بین میره. عرف اگر برگرده این لباس و لباس کفار و لباس شهرت نبینه، دیگه موضوع از بین میره. عرف اگر برگرده دیگه این ظهور و ظهور عرفی ندونه، دیگه ظهور تشکیل. پس کل دخالت در عرف، یعنی عرف موضوع رو میساخ یا عرف بعد بین رفتنش موضوع از بین میره. پس عرف دخالت داشت که موضوع به وجود بیاد یا موضوع به وجود نیاد. خب در این موارد اگر عرف ندارش برگرده حکم چی میشه؟ پس آلت القمار حرامه. عرف تا امروز این پاستورا رو آلت القمار میدونست، امروز دیگه آلت القمار نمیدونه. خب وقتی نظر عرف عوض بشه چی میشه؟ موضوع عوض بشه، حکم هم از بین میره. پس در این موارد اگر نظر عرف عوض بشه باعث انتفاع موضوع میشه، با انتفاع موضوع حکم هم از بین. آقا استثاب میکنیم میگیم تا دیروز که بازی کردن با این کار تا حرام بوده، امروز شک میکنم که حرامه یا حرام نیست، استثاب حرمت میکنم. استثاب جاری نمیشه. چرا؟ چون موضوع عوض شده. استثاب با تعدد موضوع جاری. دیروز که من استثاب میکردم حرمت بار بود، بر عنوان آلت قمار حرمت بار بود، امروز دیگه آلت قمار نیست، وقتی موضوع عوض شده دیگه استثاب و حکم معنا نداره. پس در این موارد اگر نظر عرف عوض بشه موضوع عوض میشه، حکمم چی میشه؟ برداشته میشه. پس بعد زوال ما ذکر، یعنی بعد از بین رفتن آلت قمار، لباس کفار، لباس شهرت، آیا باقی میماند آن حکمی که کان ثابتا قبل از زوال؟ یعنی حکمم از بین میره. هذا تاب اون لتحدید ما هو الموضوع فی الدلیل، این بستگی داره که موضوع ما در دلیل چی بوده. اهو نفس العناوین المذکوره، آیا موضوع این عناوین بوده؟ یعنی موضوع آلت القمار حرامون اگر عنوان آلت قمار باشه، خب وقتی عرفن آلت قمار نباشه دیگه حکم هم از بین میره. یا نه ام هی مقیدتون به زمان خاص، یا نه موضوع این عناوین بوده و در زمان خاص. مثلا موضوع الدلیل دالت علی حرمت اللعب به آلت القمار و حرمت لبس ما کان من لباس الکفار، هو نفس عنوان آلت قمار و لباس کفار بوده. و من اجل ذلک لا مدخلیت لمعاصره صدق العنوانین لزمان صدور النص فی الحرمه بل فعلیت الحرمه فی کل وقت منوتتون به صدق العنوانین فی نفس ذلک الوقت. و نتیجه تو ذالک ان سیره المنقهت لموضوع الدلیل المذکور لا یشترط فیها معاصرتها لزمان صدور النص. این آلت القمار حرامون اگر قضیه حقیقیه باشه با خارجیه باشه چه فرقی داره؟ اگر آلت القمار حرامون قضیه خارجیه باشه، یعنی آلت القمار در کدوم زمان؟ در زمان صدور النص. هرچی آلت قمار باشه حرامه، لذا عوض بشه زمان، عرف تغییر پیدا بکنه، فرق نمیکنه، چون آلت قمار در عرف زمان صدور نص آلت قمار بوده، شطرنج در صدور نص آلت قمار بوده، لذا این شطرنج تا روز قیامت چیه؟ حرامه، چون در عصر صدور چی بوده؟ آلت قمار بوده. ولی ما که میگیم احکام به نحو قضایای حقیقی جعل میشه، یعنی آلت القمار حرامان متا صدق علیه عنوان آلت قمار حرمت بار میشه، هر موقع آلت قمار صدق نکنه دیگه حرمت بار. لذا اینجا سیره هر سیره و عرف هر زمانی برای خودشه، ممکنه 100 سال پیش آلت قمار باشه امروز آلت قمار نباشه، امروز آلت قمار نیست ممکنه 100 سال بعد بشه آلته. به اصطلاح حکم در قضیه حقیقی تابع موضوع شده، موضوع زنده بشه حکم زنده میشه، بار میشه، موضوع از بین بره حکم از بین میره. پس ما در قضیه حقیقیه سیره سیره هر زمانی برای خودشه، امروز عرف آلت قمار میتونه، امروز یک چیز لباس شهرته، اما بعدن که طبیعی بشه از لباس شهرت بودن چی میشه؟ خارج میشه. مثلا قبلا همطوری بوده دیگه، مثلا لباسای آخوندی این مدلی نبوده، کم کم پوشیدن دیگه. قبلا مثلا این کردین سری لباس موشی لباس شهرت بود، الان دیگه همه اینطوری شده. مثلا قبلا قبا اینا الان بحث کردن دیگه که اینا اصلا کی به وجود اومده، زمان ائمه مثلا قبا بوده، عبا بوده، عمامه این مدلی بوده، موقع نماز فقط عمامه می‌داشتن، بقیه وقتا عمامه می‌پوشیدن نمی‌پوشیدن. اینا ممکنه بر اساس گذشته زمان یک چیزی چی بشه دیگه، جا بیفته، عرضم بوده شما که طبیعی بشه دیگه. پس این تابع موضوع شه. پس اگر قضایای ما خارجیه باشه، مراد از سیره کدوم سیره؟ فقط سیره زمان صدور نص. اما اگر قضیه حقیقیه باشه، سیره و عرف هر زمانی موضوع اون زمان رو میسازه، امروز آلت قمار باشه حرامه، نباشه حرام نیستش. پس این نکته مهمی بود که ایشون اشاره کرد، چون ما که بحث میکنیم بعد میگن سیره های جدید به درد نمیخوره دیگه، معروف الان همین دیگه، میگن سیره های مستحدثه به درد نمیخوره. نه، سیره مستحدثه برای موضوع سازی قضایای حقیقیه به درد میخوره، سیره مستحدثه ممکنه برای کشف حکم شرعی به درد نخوره. اما چرا؟ چون برای کشف حکم شرعی باید سیره چی باشه؟ برای کشف حکم شرعی و سیره متصل به زمان معصوم باشه. اما برای سیره ای که میخواد موضوع قضیه حقیقی رو درست بکنه، لازم نیستش که سیره متصل باشه. سیره جدید هم موضوع درست بکنه، حکم خود به خود چی میشه؟ چون امام فرموده آلت القمار حرامون، امروز اگر سیره بگه این شی آلت قماره میشه چی؟ حرامون. ممکنه 100 سال پیش آلت قمار نبوده، ولی امروز آلت قمار هستش. پس این نکته مهم بنویسیم، سیره مستحدثه برای موضوع سازی در قضایای حقیقیه به درد میخوره، ولی برای کشف حکم شرعی ما احتیاج به سیره متصله داریم، سیره مستحدثه به درد نمیخوره. پس سیره مستحدثه برای موضوع سازی در قضایای حقیقیه به درد میخوره. برای موضوع سازی در قضایای حقیقیه به درد میخوره. ولی برای کشف حکم شرعی احتیاج به سیره متصله داریم، سیره مستحدثه دیگه به درد نمیخوره. این یه بحث دیگه اصولی هم اینطوری میشه مطرح میکنن که میگن اطلاقات از اون برش، ما از این برش گفتیم از اون برش، یه بحث اصولی است. اطلاقات شامل مصادیق جدید میشود، برعکسش مطرح بکنین این میشه مسئله اصولی که اطلاقات شامل مصادیق جدید هم. یعنی وقتی امام فرموده امام صادق 1000 سال پیش کل مسکلن حراما، فقط شامل مصادیق زمان امام صادق که نبوده، اطلاقات شامل مصادیق جدید میشه، مسکلی که امروز 7000 سال پیش نبوده، چون قضایای شرعی به نحو قضایای چی هست؟ حقیقیه هستش. خب پس اینو هم بخونیم تمام بشه. و من اجل ذلك لا مدخلیت لمعاصرت صدق العنوانین لزمان صدور نصف الحرمه، چون که قضایا قضایای حقیقی هست، دخالت ندارد عرف زمان صدور نصف در حرمت حالت قمار که در زمان امام چی حالت قمار بوده، چی لباس کفار بوده یا نبوده، بلکه چون قضیه حقیقی هست، فعلیت حرمت در هر زمانی منوط به صدق عنوان آلت قمار یا لباس کفار در همان زمان است. و نتیجه این میشه که سیره‌ای که منقه موضوع دلیل مذکوره، سیره‌ای که منقه موضوع قضایای حقیقی هست، شرط نمیشود در سیره محقق موضوع قضایای حقیقی معاصرت حال زمان صدور نفس. نه، سیره اغلا در قضایای حقیقیه در هر زمانی برای خودش. اما اگه قضیه خارجیه باشه؟
نه.
چه سیره اغلایی معتبر در قضایای خارجیه هست؟ سیره اغلایی در زمان صدوره؟ نه. اما در قضایای حقیقیه سیره و عرف هر زمانی موضوع همان زمان رو چیکار میکنه؟ مشخص میکنه. این تا اینجا تا میتونیم شد. الحمدلله رب العالمین.